أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که اگر شما کالایی رو به عقد فاسد گرفتید یا غصب کردید و تلف شد و اون کالا قیمی بود، شما قیمتش رو باید بدید. بعد ایشون فرمودن که در حکم تلف هست تعذر وصول، یعنی اگر جایی اون کالا تلف نشه ولی وصولش به مالک متعذر بشه. من یک کالایی رو از شما گرفتم، پرت کردم بالا، افتاده سر گلدسته مسجد مدرسه، دیگه هیچ دسترسی بهش نیست، باید هلیکوپتر بیارن تا بتونن بیارنش پایین، که این کارم شدنی نیست. اینجا عین مال شما تلف نشده هست ولی وصول به اون متعذره، یا دزد برده یا گم شده یا غرق شده. به هر حال اگر که وصول به اون مال متعذر باشه، اینم در حکم تلف هست و ما میتونیم قیمت رو، من غاصب میتونم قیمت رو پرداخت کنم و از عهده اون خارج بشم. اینا مباحثی بود که قبلا گفتیم. در ادامه اون مباحث چند تا نکته امروز میخوام اشاره کنیم. نکته اول این که در جایی که این تلف بشه، مرحوم شیخ میفرمان که گرفتن قیمت فقط حق مالک نیست، بلکه حق ضامن هم هست. در جایی که این تلف بشه، من کتاب شما رو گرفتم تلف کردم، الان ذمه من مشغول باد قیمت بدم، پرداخت قیمت فقط حق شما نیست، حق من هم هست، چون شما میخوای حق تو بگیری، منم میخوام از عهده خارج بشم. درسته؟ اونجا شما نمیتونی بگی من نمیخوام قیمت بگیرم، من حال میخوام صبر کنم، باید قیمت بگیرید. ولی اگر تلف اتفاق نیفتاده، تعذر وصوله، مثلا کتاب شما رو من برداشتم گم شده، اومدم میگم آقا کتابت گم شده، هرچی میگردم پیدا نمیکنم، میخوام قیمت بدم، اینجا گرفتن قیمت حق شماست. وقتی که حق شما باشه، لذا شما میتونید بگید که من آقا نمیخوام از این حقم استفاده کنم، نمیخوام قیمت بگیرم، بلکه میخوام صبر کنم تا خود کتابم پیدا بشه. چرا؟ چون کتابتون هنوز تلف نشده، نهایتا دسترسی به اون نیست. وقتی کتاب تلف نشده باشه، الناس مسلطون میگه شما هنوز سلطه بر خود کتاب دارید، مجبور نیستید قیمتش رو بگیرید. میتونید بگید من میخوام صبر کنم تا عین کتابم پیدا بشود. پس در فرض تلف شما مجبورید هر وقت که من قیمتو دادم قیمتو بگیرید، نمیتونید بگید من قیمت نمیخوام. ولی در فرض تعذر وصول میتونید قیمت بگیرید، ولی میتونید هم بگید نه من قیمت نمیخوام، میخوام صبر کنم تا این پیدا بشود. این نکته اول. نکته دومی هم که اشاره میکنن خیلی کوتاه، میفرمان که آقا در حکم تعذر وصول هست اونجایی که این باقی باشه ولی از مالیت بیفته، از ارزش بیفته. بعضی از چیزها هستن در یک برهه زمانی خیلی ارزشمندن و مورد استفاده قرار میگیرن، ولی در بعضی از برهه های زمانی هیچ ارزشی ندارن. مثلا شما یه دونه از این تناب هایی که خلاصه تناب های مخصوص پارچه‌ای که بوده قدیم و افسار الاغ بوده، گردن الاغ میبستن و باش میکشیدن الاغ میبردن، داشتید خیلی هم گرون قیمت و ارزشمند. الان تو زمان حاضر خب الاغ استفاده ای نداره. خب وقتی الاغ استفاده نداشته باشه، افسار الاغ هم استفاده ای نداره. یا چیزهایی که یه زمانی ارزش داشتن الان از مالیت افتادن به هر دلیلی. اگر من مال شما رو بگیرم در زمانی که ارزش داشت، الان که میخوام به شما پس بدم از ارزش افتاده، یعنی اینو ببری بازار دوزارم نمیخرن، اینجا با چی کار؟ چی؟ نه نه هست، خودش هست، خودش هست ولی ارزش نداره. ببینید الان سه تا حالت داریم، قبلا دو تاشو گفتیم. یک، من کتاب شما رو بگیرم تلف بشه، یه حالت. حالت دوم، من کتاب شما رو بگیرم تلف نشه ولی تعذر وصول باشه. حالت سوم که الان میخوایم بگیم اینه که من کتاب شما رو بگیرم تلف نشده باشه، امکان وصولم هست، هیچ مشکلی نیست، این کتاب شما الان موجوده، میتونم تقدیم کنم به شما، ولی این کتاب و موقعی که من از شما گرفتم ارزش داشت، قیمت داشت، الان که میخوام به شما پس بدم تو بازار این کتاب، این مال هیچ ارزشی ندارد. این چطور میفرمان؟ اینم در حکم تلف هست، اینم مانند تعذر وصول هست. همچنان که اگر کتاب شما رو من بگیرم وصولش متعذر بشه قیمت پرداخت میکنم، اگه کتاب شما رو بگیرم از قیمت بیفته، اینجا اون قیمت سابق رو باید پرداخت کنم. اینم از این دوتا نکته رو ببینیم برسیم به مطلب بعدی. میفرمان ثم ان ثبوت القیمه مع تعذر العینه لیس کثبوتها مع تلفها. میفرمان که ثبوت قیمت در فرض تعذر عین مانند ثبوت قیمت در فرض تلف عین نیست. ثبوت قیمت در فرض تعذر فرق داره با ثبوت قیمت در فرض تلف. چه فرق داره؟ بیان میکنن فی کون دفعها حقا للضامن. میفرمان در بعضی از جاها دفع قیمت حق ضامن هست. دفع قیمت در صورت تلف حق ضامن هست. چطور حق ضامن؟ آقا شما من کتابتو برداشتم تلف کردم، خب الان تلف شده، شما میتونی هر روز بیای دم خونه من بشینی یه چماق دست بگیری بشینی مزاحم آسایش زندگی من بشی، بگی چون کتاب منو تلف کردی من میخوام اینجا بشینم پدرتو در بیارم تا دیگه از این کارا نکنی. نمیتونی این کارو انجام بدی. نهایتا میگم آقا من کتاب شما رو تلف کردم، پولشو میدم. پس این پرداخت قیمت فقط حق شما مالک نیست، حق من ضامنم هست. چرا؟ چون من ضامن میخوام خلاص بشم. آقا ما یه غلطی کردیم، غصب کردیم، بالاخره اون مالی که غصب کردیم تلف شد، یه جوری باید بتونیم از عهدش خارج بشیم دیگه. پس پرداخت قیمت در فرض تلف حق ضامن هم هست، نه تنها مالک به حقش میرسه به پولش میرسه، ضامن هم خلاص میشه. در فرض تلف. اما در فرض تعذر وصول اینجور نیست. پس میفرمان که ثبوت قیمت در فرض تعذر این مانند ثبوت قیمت در فرض تلف نیست. در چی؟ در اینکه دفع قیمت حق ضامن بوده باشد
در فرض تلف.
در فرض تلف دفع قیمت حق ضامن هست. فلا یجوز للمالکه الامتناع. مالک در نتیجه نمیتونه امتناع کنه بگه که من قیمت نمیگیرم. بل لهو ان یمتنع من اخذها. این بل لهو مربوط به فرض تعذر هست. در فرض تعذر مثل فرض تلف نیست، خب، بلکه لهو ان یمتنع من اخذها، بلکه برای مالک هست حق امتناع از اخذ قیمت و یصبر الی زوال العذر، و اینکه صبر کنه تا عذر زائل بشه. پس در فرض
دومش
تعذر شد. از بل به بعد مربوط به فرض تعذر هست. پس ثبوت قیمت در فرض تعذر نیست مانند فرض تلف در اینکه دفع آن حق ضامن بوده باشد پس جایز نباشد برای مالک امتناع، بلکه برای مالک است امتناع از اخذ و اینکه صبر کند تا زوال عذر. تا ما قبل بل داشتن حکم فرض تلف رو میگفتن، از بل به بعد حکم تعذر رو میگن. در فرض تعذر مالک میتونه امتناع کنه از اخذ و اینکه صبر کنه تا زوال عذر. بعد این مطلبی که میگیم از خودمون نمیگیم، علما هم تصریح کردن که ما سر رهبه شیخ و فلمبسود و یدل علیه قاعده تسلط الناس علی اموالهم، تصریح کردن به این مطلب بهی میخوره به این که در فرض تعذر مالک میتونه صبر کنه و این رو نگیرد. از بل به بعد گفتیم مربوط به فرض تعذر دیگه. کما سرح بهی، همچنان که تصریح کرده است به این که در فرض تعذر مالک میتونه امتناع کنه از اخذ قیمت و صبر کنه تا زوال عذر. به این مسئله تصریح کردن جناب شیخ طوسی در مبسوط، و دلالت هم داره بر اون قاعده تسلط ناس بر اموالشون. چرا؟ چون مال هنوز هست، هنوز تلف نشده. این برخلاف جاییه که مال مالک تلف شده. اگه تلف شده باشه الناس مسلطون نمیگه صبر کن، الناس مسلطون میگه برو عوضشو بگیر. ولی وقتی مال هست الناس مسلطون میگه تو مسلطی، دوست داری بدل بگیر، دوست داری صبر کن تا خود مالت پیدا شه. اگه اینو بگه که حل، ما مشکل نداریم. ما قطعا میتونه، ما تا حالا این همه حرف جلسات قبل زدیم همینو گفتیم، گفتیم قیمت باید بگیره. اما آیا واجب قیمت بگیره یا میتونه بگه من قیمت نمیخوام، میخوام صبر کنم تا عین مالم پیدا بشه؟ ایشون فرمان میتونه در فرض تعذر میتونه. اون دیگه تلف شده دیگه، صبر کنه که چی؟
میخواد بگه که پول بخرم
اونجا که
پول بخر برای که نوش
نه نوشو بخر فرض اینه که قیمیه، وقتی کالا قیمی شد
باید
قیمتشو بگیره دیگه، وظیفه خریدن یه چیز دیگه شبیه اون به عهده ضامن نیست، ضامن موظف قیمت رو پرداخت کنه دیگه. حالا مالک اگه میخواد بره یه موبایل دیگه به جاش بخره یا یه کتاب دیگه بخره، اون دیگه کار خودشه. ضامن در کالای قیمی وظیفش اینه که قیمت رو پرداخت کنه، نه بیشتر. این از این. مسئله دومی که اشاره کردیم این بود: و کما ان تعذر رد العین فی حکم تلف فکذا خروجه عن تقویم. میفرمان همچنان که تعذر رد عین در حکم تلفه، خروج از تقویم هم در حکم تلف هست. تعذر از رد عین در حکم تلف گفتیم باید قیمت پرداخت بشه، خروج از قیمت هم در حکم تلفه. یعنی کتاب شما رو اگر من گرفتم، کتاب شما قبلا 20,000 تومان ارزش داشت ولی الان کتاب کتابی شده که مردم خیلی به دردشون نمیخوره، دنبالش نیستن، استفاده نمیکنن از اون کتاب، خب با توجه به اینها ارزش کتاب افت کرده، قیمت نداره، از مالیات افتاده. در این صورت کتاب شما چون از مالیات افتاده، این در حکم تلفه و من باید قیمت رو بدم، نه قیمت الان که قیمت نداره، قیمت اون موقعی که قیمت داشته. پس همچنان که تعذر رد عین در حکم تلف هست، خروج از تقویم هم در حکم تلف هست. تمام شد. اینجا بعضی های اشکالی گرفتن، بد نیست اشاره کنیم، اشکال خوبیه. گفتن تعذر رد عین، خوب دقت کنید، تعذر رد عین در جاییه که اون عین مالیت داره، ارزش داره، ولی ما دسترسی بهش نداریم. تلف در جاییه که اون عین بی ارزش بشه. مثلا یه گوشتی من از شما غصب کردم الان گندیده، میوه از شما گرفتم غصب کردم الان فاسد شده، اینا تلفن دیگه. خروج از مالیت هم گفتن نگید در حکم تلفه، بگید خود تلفه. من اگر کتاب شما رو بگیرم، کتاب شما از مالیت بیفته، این در حکم تلف نیست، بلکه خود تلفه. درسته که عین باقیه، ولی عین بی ارزش به چه درد میخوره؟ پس این در حکم تلف نیست، خود تلفه اصلا. بعضی این نکته رو بعضی ماهشین اشاره کردن که حالا جای دقت داره. ثم ان المال المبذول یملک المالک بلا خلاف. یه مسئله دیگری مرحوم شیخ در اینجا مطرح کردن که عنایت بفرمایید این مسئله رو توضیح بدیم و این مسئله مقدمه‌ای هست برای یک اشکال مهم. اون مسئله چیه؟ اینه که در فرض تلف اگر من کتاب شما رو گرفتم، تلف کردم، عوضی که به شما میدم به ملک شما میاد، هیچ شک و شبهه‌ای هم درش نیست. کتاب شما تلف شد، 20,000 تومان پول من به شما به عنوان غرامت پرداخت کردم، به عنوان بدل پرداخت کردم، این میاد تو ملک شما، از همون لحظه که به شما دادم گرفتید شد ملک شما، شکی هم درش نیست، اختلافی هم نیست. اما در فرض تعذر وصول، من کتاب شما رو گرفتم گم کردم، حالا ممکنه پیدا بشه، ممکنه پیدا نشه، فعلا پیداش نکردم، خبر نداریم کجاست، دزد برده، بچه انداخته تو سطل آشغالی، چی شده نمیدونیم، یه وقتم دیدی بعدنا زیر وسایل پیدا شد، کتاب شما گم شده. الان چی کار میکنیم؟ من میخوام بدل هیلوله به شما بدم. بدل هیلوله یعنی چی؟ گفتیم دیگه، یعنی چون عین شما تلف نشده هست ولی تعذر وصوله، من به شما بدل میدم، چون من باعث شدم که بین شما و کتابتون جدایی بیفته، کتابی که هنوز تلف نشده، چون من باعث جدایی بین شما و کتاب شما شدم، باید بدلش رو به شما بدم. به این میگفتیم بدل هیلوله در اصطلاح. درست شد؟ حالا که من میخوام در فرض تعذر به شما بدل پرداخت کنم، یه سوال مطرح میشه و اون این که آیا شما مالک اون بدل میشوید یا مالک اون بدل نمیشوید؟ تکرار میکنم، کتاب شما رو من گرفتم، الان کتاب تلف نشده ولی تعذر وصوله، نمیتونم به شما پس بدم. خب حالا که نمیتونم به شما پس بدم، باید بدلشو پرداخت کنم. چشم، بدلشو آماده کردیم، این 100,000 تومان بدل کتاب شما، تقدیم میکنیم به شما. سوال اینه، شما آیا مالک اون میشوید یا مالک نمیشوید؟ بدل هیلوله. دو تا مبناست، یه مبنا میگه مالک میشوید. چرا؟ میگه که خب بالاخره شما، من عین شما رو گرفتم، شما دیگه دسترسی به اون ندارید دیگه، پس باید بدلش رو به شما پرداخت کنم. و این بدل در صورتی بدله که به ملک شما در بیاد، تا به ملک شما در نیاد که بدل نیست. و اجماع هم داریم، اجماع هم داریم که این بدلی که من به شما پرداخت میکنم به ملک شما در میاد. این هم دلیل دوم. یه بیان دیگه هم میتونیم بیاریم و اون این که ظاهر ادله هم همینه. ادله غرامت رو وقتی بررسی میکنیم، اگه من مال شما رو گرفتم دزدیده شد یا گم شد، ظاهر ادله اینه که بدلی که میدم به ملک شما در میاد. پس یه مبنا که پشتوانش هم اجماع هم ظاهر ادله زمان اینه که شما مالک بدل میشوید. اینو بذارید کنار. مبنای دوم که مرحوم شیخ اعظم تمایل به اون دارن، تمایل دارن، نمیگیم انتخاب میکنن این مبنا رو، تمایل به اون دارن، اینه که بگیم آقا شما مالک اون بدل نمیشوید، بلکه اباحه تصرف برای شما حاصل میشه. من کتاب شما رو که تلف نکردم، گم شده، حالا شاید پیدا بشه، یه وقت پیدا شد میارم به شما میدم. این بدلی که به شما میدم به ملک شما در نمیاد، فقط صرفا چون فعلا خبر از کتاب شما نیست، این بدل رو میدم دست شما، مباح التصرفی، درش تصرف کنید، خوش باشید، به جای کتابتون. حالا کتابتون پیدا شد، کتابو به شما میدیم، بدل رو پس میگیریم. اگر کتاب پیدا نشد، این بدل به ملک شما در میاد. فعلا که این کتاب شما هنوز خبر ازش نداریم، این بدل به ملک شما در نمیاد، صرفا اباحه تصرف برای شما حاصل میشه. دیگه تو بحث معاتات مفصل هی گفتیم اباحه تصرف یعنی چی. خب پس اینجا هم به همون شکل در بحث معاتات میگفتیم اگر که معاتات انجام شد، اباحه تصرف حاصل شد، شما تلفش کردید، اون وقت ملکیت حاصل میشه. اینجا هم همینو میگیم اگر تلف اتفاق افتاد ملکیت حاصل میشه. تا مادامی که تلف اتفاق نیفتاده شما مالک اون بدل نیستید، فقط اباحه تصرف دارید. اینم مبنای دوم. حالا کدوم یکی از این دوتا مبنا بهتره؟ دیگه ما فعلا در صدد انتخاب دوتا مبنا نیستیم. فقط وقتی گفتیم اجماع، یه ذره مخالفت با اجماع مشکل میشه. مرحوم شیخ میفرمان اگر اجماع نبود ما میگفتیم اباحه تصرف، ولی اجماع که باشه سخته بگیم اباحه تصرف، مجبوریم بگیم چی؟ بگیم ملک. خب حالا نکته دوم، اگر ما قائل به اباحه تصرف می شدیم خیلی خوب بود، هیچ مشکلی نداشتیم، می رفتیم بشکم می زدیم و می رفتیم خونمون. ولی مشکل اینه که وقتی ما قائل به ملک بشیم یه محظوری درست میشه. چه محظوری درست میشه؟ محظور اینه، من کتاب شما رو غصب کردم، الان گم شده، حالا دارم چیکار میکنم؟ بدلش رو به شما میدم. یه سوال، آیا بدل که به شما دادم، کتاب شما که گم شده، میشه مال من؟ قطعا نمیشه مال من، چون معاوضه که انجام ندادیم، خرید و فروش که نکردیم که من بگم آقا کتابتو خریدم بیای پولشو بگیر. نه، خرید و فروش نکردیم. پس کتاب شما به ملک من در نیومده، کتاب در ملک شماست، فقط گم شده. پولش چی؟ پولش هم که گفتیم به خاطر اجماع بدلی که من به شما دادم به ملک شما در اومد. خب پس هم کتاب گم شده در ملک شماست، هم بدلش که 100,000 تومان باشه. خب اگر اینجور باشه یه مشکل درست میشه. چه مشکلی؟ شما بگید دیگه. جمع بین عوض و معوض، جمع بین بدل و مبدل و مل. مگه این پول بدل از کتاب نیست؟ خب این پول به ملک شما در اومد، خود کتابم که در ملک شماست، جمع بین بدل، عوض و معوض پیش اومد. خب بالاخره حالا اگه پیدا شد بعدن میگیم، اگر پیدا شد شما باید اون بدل رو پس بدید، چون بدل هلوله برمیگرده. ولی الان که پیدا نشده، در حال حاضر شما چجوری مسئله رو تحلیل میکنید؟ الان هم کتاب مال شماست، هم بدلش مال شماست، جمع بین عوض و معوض شد. این مشکل باعث شده که یه مقداری بعضیا دادشون در بیاد. محقق کرکی و شهید ثانی توی مسئله اعتراض کردن، گفتن جمع بین عوض و معوض نمیشه. شهید ثانی میفرمان که ما دو تا پیشنهاد میدیم به شما، یا قائل به اباحه تصرف بشید، بگید که آقا این کتابی که من دادم به شما به ملک شما در نیامده، مباح التصرفید. یا اگر میخواید قائل به ملک بشید، قائل به ملک دو طرف بشید، بگید من مالک کتاب شما میشم، شما مالک پولش میشید، منتها ملکیتمون ملکیت متزلزله. ملکیت متزلزله یعنی اگر کتاب پیدا شد دوباره باطل میشه، کتاب برمیگرده به شما، عوض برمیگرده به من. اگه کتاب پیدا نشد، این کتاب اومده به ملک من و در ملک من تلف میشه، پولش هم اومده به ملک شما و این ملکیت بعداً لزوم پیدا میکنه. فعلا ملکیت متزلزل. این دوتا راه رو شهید ثانی پیشنهاد میدن. محقق ثانی، محقق کرکی، ایشون هم باز توی مسئله مشکل دارن. میفرمان نمیشه که هم عوض مال شما بشه، هم معوض، هم کتاب به ملک شما بیاد و هم پولش در ملک شما بیاد. این نمیشه. لذا محقق کرکی مسئله رو مشکل میدونن و یه راه حلم پیشنهاد میدن، ولی خودشون میگن این راه حلم به درد نمیخوره. یعنی میفرمان سر از معنای معقولی در نمیاره. راه حلشون چیه؟ راه حلشون اینه که میگن بگیم که این پولی که من به شما دادم عوض از کتاب نیست، بدل از کتاب نیست که جمع بین عوض و معوض پیش بیاد، بدل از یه چیز دیگه است. میگیم بدل از چیه؟ میگن بدل از هیلولته. یعنی چی؟ یعنی کتاب مال شماست، کتاب مال شما گم شده. خب چون کتاب مال شماست، من بدل کتاب رو به شما نمیدم، ولی من بین شما و کتابتون فاصله انداختم یا نه، حائل شدم بین شما و کتابتون یا نه، در مقابل این هیلولت دارم این پولو میدم. پس این پول در مقابل کتاب نیست، در مقابل هیلولته. دیگه جمع بین عوض و معوض پیش نمی آید. چون فرمان این جوابم سر از معنای معقولی در نمیاره. یعنی چی بدل از هیلولت؟ این هیلولت مگه چیه؟ این هیلولت اینه یا منفعته؟ این هیلولت نه عین خارجیه که ما بگیم بیایم در مقابلش پول بدیم، نه منفعتی است که در مقابلش ما بخوایم پول بدیم. پس این معنای معقولی ندارد. این مسئله رو، این اشکال رو ایشون مطرح میکنن. بعدن مرحوم شیخ آستین میزنن بالا، از این اشکال جواب میدن. فعلا اصل مسئله رو بخونیم، بعد برسیم به جواب مرحوم شیخ. تکرار میکنم، دو تا گام برداشتیم در این مسئله. گام اول بحث کردیم که این بدلی که من به شما میدم به ملک شما در میاد یا نمیاد. اگه بگیم در نمیاد خوبه، اشکالات بعدی مطرح نمیشه، ولی خلاف اجماعه. ولی اگر بگیم به ملک شما در میاد، اون وقت اشکال دوم مطرح میشه، مشکل اصلی مطرح میشه، و اون این که جمع بین عوض و معوض خواهد بود. میفرمان که خدمتتون عرض شد که کجا بودیم؟ ها، ثم ان المال المبذول یملکه المالک بلا خلاف. این مالی که بذل شد، یعنی این عوض، این عوضی که پرداخت شد، این قیمتی که پرداخت شد، زیر مال مبذول بنویسید قیمت. این قیمت یملکه المالک، مالک اون رو تملک میکنه، به ملکیت مالک در میاد بلا خلاف اجماعیه. کما فی المبسوط و الخلاف و الغنیت و السرائر. در فرض تعذر، بله در فرض تلف که هیچ اختلافی نیست، در فرض تلف قطعا شما مالک میشی، مالک تملک میکنه قیمت رو و بحثی نیست. در فرض بقاء اون هست. الان ما فرضمون اینه که اون عین خارجی مال شما باقیه، فقط ما نمیدونیم کجاست، دسترسی بهش نداریم. میفرمان مال مبذول به تملک میکند آن را مالک بلا خلاف، کما فی المبسوط شیخ و خلاف علامه، عذر میخوام، و خلاف مرحوم شیخ. خلاف هم مال مرحوم شیخ، مختلف مال علامه است. و قنیه ابن زهره و سرائر ابن ادریس، در این چهار اثر این مسئله اومده. و ظاهر هم ارادت و نفی الخلاف بین المسلمین. میفرمان آقا ظاهرشون اینه که اختلافی نیست وقتی میگن، نه اینکه اختلافی بین شیعه نیست، بلکه اختلافی بین مسلمین نیست. یعنی این اجماع، اجماع بین شیعه نیست، بلکه اجماع بین امته، امت اسلام اجماع دارن. یعنی دیگه خیلی اجماع بزرگی هست. چرا میگن ظاهر و هم؟ چون قدما که کلن عنایت داشتن به فتاوای عامه، مخصوصا مرحوم شیخ در کتاب خلاف داره فتاوای مسائل اختلافی بین شیعه و سنی رو مطرح میکنه دیگه. کتاب خلاف شیخ اصلا اسمش خلافه، چون مسائل اختلافی بین شیعه و سنی مطرح شده. حالا اگه اونجا بیاد بگه لا خلافه، یعنی چی؟ یعنی اجماع بین امت بین مسلمین هست، بین شیعه و سنی. دلیلش چیه؟ ایشون میفهمن ولعل الوجه فیه، شاید وجه این ملکیت، این که مالک به ملکیتش در میاد اون عوض، وجهش این باشه. لعل الوجه فیه ان تدارک لا یتحقق الا بذلک، وجهش اینه که تدارک تحقق پیدا نمیکنه مگر به واسطه دفع قیمت، به واسطه ملکیت قیمت، اینکه مالک قیمت بشه. ببین کتاب شما رو من گرفتم، بالاخره حالا یا تلف شد یا نشد، دیگه دسترسی بهش ندارید. من باید تدارک کنم. کی تدارک کردم کتاب شما رو؟ اگه بیام یه پولی بدم دست شما بگم مالک نیستی، یا اگه پول بدم بگم مالک هستی، کیش کتاب شما تدارک میشه؟ جایی که پولو به شما بدم و شما مالکش بشی. ولی اگر مالکش نشید، تدارک نشده کتاب شما، یه کتابی از دستتون رفته، چیزی هم به جاش بر نگشته. پس میفرمان وجه در این مسئله اینه که تدارک تحقق پیدا نمی‌کند مگر با این. بعد میفرمان ولولا ظهور الاجماع و ادله الغرامه، ولولا ظهور الاجماع و ادله الغرامه فی الملکیه لاحتملنا ان یکون مباحا له اباحه مطلقه و ان لم يدخل فی ملکه. میفرمان اگر دو تا چیز نبود، یک ظهور اجماع، دو ظهور ادله غرامت. غرامت در چی؟ در ملکیتی که اگر ظهور اجماع و ادله غرامت در ملکیت نبود، این فی ملکیه متعلق به ظهوره. اگر که نبود ظهور اجماع و ظهور ادله غرامت، ظهور در چی؟ ظهور در ملکیت. احتمال میدادیم ما اینکه اون قیمت مباح باشد برای مالک، اونم اباحه مطلقه. اباحه مطلقه یعنی اباحه جمعی تصرفات، نه اینکه مقید بشه به بعض تصرفات یا تصرفات غیر متوقفه بر ملک. ما میگفتیم مباح میشه مون تا اباحه مطلقه، اباحه جمعی تصرفات.
اگر در ملک نبود میگفتیم مباح
میشه. ما میگفتیم مباح میشه. فقط اجماع و دلیل ملکی و ادله غرامت، این دو تا ظهور دارن در ملکیت. ظهور اجماع و ظهور ادله غرامت در ملکیت باعث شده که ما ملکیت رو بپذیریم، و الا احتمال میدادیم که اون قیمت مباح باشد برای مالک، اباحه مطلقه. و این لم یدخل فی ملکه، هرچند که داخل در ملک مالک نمی شود. پس پول ما بهش میدیم فقط برش مباحه، به ملکش در نمیاد. آقا مگه میشه؟ مگه داریم جایی که مباح بشه اباحه مطلقه و ملک هم نباشه؟ میگن مگه بحث معاتات یادتون رفته؟ پس نظیر رو بذاریدش داخل پرانتز، مثال میخوایم بزنیم. نظیر الاباحه المطلقه فی المعاتات علی القول بها فیها، مانند اباحه مطلقه ای که در بحث معاتات مطرح کردیم، علی القول بالاباحه در معاتات. بها میخوره به اباحه، فیها میخوره به معاتات. چون در معاتات هم اختلاف بود، بعضی قائل به ملکی، مرحوم شیخ تمایل داشتن به قول به ملکیت، محقق ثانی قائل به ملکیت متزلزل بودن. میفرمان علی القول بالاباحه در معاتات. پرانتز بسته، مثالمون تموم شد. و یمکن دخوله فی ملکهی مشروطن به طرف این، و ممکن از بخوام و ممکن نه و یکون. توضیح میدن اگر قائل به اباحه شدیم، اگر قائل به اباحه شدیم و من این قیمتی که به شما یه مالک دادم فقط بر شما مباح باشه، تا کی این اباحه ادامه پیدا میکنه؟ میفرمان که میباشد دخول اون مال، دخول اون قیمت، که میگیم قیمت ضمیر میخوره به مالا، ولی منظورمون از مال همون قیمته. دخول اون قیمت در ملک مالک مشروط است به تلف این. اگر که این، یعنی اون خدمتون عرض شود که کتاب شما که الان دسترسی بهش نداریم، تلف شد، اون وقت این به ملک شما در میاد، و الا صرفا اباحه تصرف هست. و حکی الجزم به هذا الاحتمال عن المحقق القمی رحمه الله فی عجبه مسائله، و حکایت شده است جزم به این احتمال. هذا الاحتمال یعنی احتمال اباحه تصرف. حکایت شده است الان جزم به احتمال اباحه تصرف از محقق قمی رحمه الله در کتاب عجبه مسائل. قدیم کتابای این چنینی زیاد داشتیم، مثل عجبه، این استفتاءاتی که الان چاپ میشه از مراجع، سوالایی که مطرح میشه از آقایون جواب میدن چاپ میشه. قدیم هم مثلا از یه شهری 50 تا سوال مردم جمع میکردن میفرستادن برای یه عالم یا یه راوی، اون میشست این سوالات رو جواب میداد و همش به عنوان یه کتاب عجبه مسائل ناصریات مثلا، یعنی سوالاتی که از ناصریه ارسال شده برای سید، اینا رو جواب میداده، به این عنوان میفرستاده. مرحوم شیخ هم حالا مرحوم محقق قمی هم میرزای قمی هم ظاهرا یه همچین اثری داشتن در عجبه مسائل. اونجا اینو مطرح کردن که صرفا اباحه تصرف حاصل میشه نه ملکیت. خلاصه این احتمال هست، حیف که خلاف اجماع هست و خلاف ظهور ادله غرامت هست. اجماع و ادله غرامت ظهورشون در اینه که ملکیت حاصل میشه، و وقتی ملکیت حاصل شد دیگه نوبت به این حرفا نمیرسه. یه نکات ریزکاری هم هست، نمیدونم دیگه وقت بذاریم براش نذاریم، دیگه فرصتمون کمه، میگذاریم. پس گام اول بحث رو تو عبارت خوندیم، یه مروری داشته باشیم. سوال این بود که در فرض تعذر وصول عین، در فرض تعذر وصول، من مالی رو غصب کردم، تلف نشده ولی امکان پس دادن نیست، باید قیمت رو به عنوان بدل پرداخت کنم. سوال این بود که این قیمت به ملک مالک در میاد یا اباحه تصرفه. ما بیمیل نبودیم بگیم اباحه تصرفه، ولی اجماع داریم که به ملک ایشون در میاد. خب این گام اول بود. حالا که به ملک شما در اومد، مشکلی دوم، گام دوم، یه اشکال مطرح میشه و اون این که خود کتاب که الان اونجا گذاشته ما دسترسی بهش نداریم، ملک شماست. عوضش هم که ملک شماست، بدلش. پس شد جمع بین عوض و معوض. اگه شما بگید که اون عین به ملکیت من در میاد، وقتی من عوض رو به شما دادم عین به ملکیت من در بیاد، از مشکل جمع بین عوض و معوض خلاصه پیدا کردید، ولی به چه دلیل اون به ملک من در بیاد؟ ما که با هم معامله انجام ندادیم، معاوضه نکردیم، که من غرامت دادم نه اینکه کتاب شما رو خریده باشم، پس اون به ملک من در نیومده. ببینید عبارت رو. و علا ای حالن فلا ینتقل، علا ای حالن یعنی چه؟ قائل به ملکیت بشیم چه قائل به اباحه بشیم. فلا ینتقل العین الى الزامن، عین منتقل به زامن نمی شود، یعنی کتابی که الان در دسترس نیست ملک من زامن نخواهد شد. چه ما قائل به این بشیم که شمای مالک مالک اون عوض می شوید، چه اباحه تصرف برای شما هست. در هر صورت اون عین یعنی اون کتاب به ملک من منتقل نمی شود. فهی قرامتون، هیه رو بزنید به قیمت، پس اون قیمت به عنوان یک قرامت پرداخت شده نه معاوضه. فهی قرامتون لا تلازم فیها بین خروج المبذول عن ملکه و دخول العین فی ملکه، این قیمت به عنوان قرامت پرداخت شده و هیچ تلازمی وجود ندارد در تقریم بین خروج مبذول از ملک زامن و دخول این در ملک زامن. ضمیر ملکهی ها هر دوتاش رو بزنید به زامن. ملازمه ای وجود نداره بین این که اون مبذول یعنی قیمت از ملک زامن خارج بشه و اون این یعنی کتاب به ملک زامن بیاد. چرا ملازمه نیست؟ چون ما معاوضه نکردیم، که غرامت داریم پرداخت میکنیم. اگر معاوضه بود میگفتیم آقا وقتی من پولو دادم شما باید کتابتون رو بدید به من، ولی وقتی معاوضه نیست، من دارم جریمه پرداخت میکنم، قرار نیست این جریمه رو دادم چیزی به جاش به ملک من بیاد. و لیست معاوضتن،
جریمه رو که بدم اون ملکی که طلب شده یا تعذر وصول بیاد تو ملک من.
چی یه دفعه دیگه؟
یعنی اون عوضی که دادم بخاطر اون، قرار نیست اون تعذر وصول که پیدا گم شده بیاد تو ملک من.
بله نمیاد دیگه، همینو گفتیم. بلای صد معاوضتن. نکته دیگری که اشاره، ها گام بعد، اینجا اشکال میخواد مطرح بشه. اشکال چیه؟ اینه که خب جمع بین عوض و معوض پیش اومد، ایشون اشکال رو جواب مطرح نکردن، جواب اشکال رو دارن مطرح میکنن. میفرمان ولی صد معاوضتن لیلزم الجمع بین العوض و المعوض، ما اینجا معاوضه ای انجام ندادیم که جمع بین عوض و معوض اتفاق بیفته. فالمبذول هنا کالمبذول مع تلف العین فی عدم البدل له، مبذول در اینجا اون بدلی که من پرداخت کردم مانند بدل در فرض تلف عین هست. در فرض تلف عین وقتی من قیمت رو میدم چیزی به ملک من میاد؟ من کتاب شما رو آتیش زدم، خب الان میخوام قیمت به شما بدم، قیمتی که به شما میدم این پول از جیب من خارج میشه، چیزی به جاش میاد؟ نه دیگه، هیچی بر نمیگرده. در فرض تعذر وصول هم همینجوره. پس مبذول هنا یعنی در فرض تعذر وصول، آنچه که ما بذل کردیم، قیمتی که پرداخت کردیم در فرض تعذر وصول، مانند اون قیمتی است که بذل کردیم در فرض تلف عین. همچنان که اونجا بدل نداشت، اینجا هم بدل نداره. فی عدم البدل له، در فرض تلف پولو من میدادم ولی هیچی بر نمیگشت به ملکم من ضامن. در فرض تعذر هم همینجوره، پولو میدم چیزی به ملک من بر نمیگرده. ببینید یه ذره مرحوم شیخ میتونستن مسئله رو قشنگتر مطرح کنن، الان هنوز اشکال مطرح نکرده، دارن اشاره میکنن به جواب. الان در واقع تلویحاً سربسته اشاره به جواب اشکال کردن، هنوز اشکال مطرح نکرده، جواب اشکال رو گفتن. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که جمع بین عوض و معوضه. جواب چیه؟ سربسته جواب اینه که اینجا معاوضه نیست تا جمع بین عوض و معوض بوده باشد. این جواب اشکال هست به صورت اجمالی. پس مرحوم شیخ اینجا جواب اشکال رو به صورت اجمالی گفتن، ولی به صورت تفصیلی گفتیم بعدن میگن. حالا اگر بخوایم اشکال رو به صورت شسته رفته بیان کنیم، باید از قول محقق ثانی و شهید ثانی نقل کنیم. اونا اشکال رو قشنگ واضح مطرح کردن. میفرمان وقد استشکل فی ذلک المحقق و شهید از ثانیان، اشکال کردن در این مسئله جناب محقق و شهید ثانی. قال الاول، به بیان دیگه مرحوم شیخ هنوز تو عبارتشون اشکال مطرح نکردن ها. اشکالو قراره از قول محقق ثانی و شهید ثانی مطرح کنن، ولی تو عبارت سابق یه اشارهی به جواب کردن. یعنی ما اون تعبیر مرحوم شیخ رو که نگاه میکنیم که فرمودن این معاوضه نیست که جمع بین عوض و معوض بشه، بلکه این مبذول مانند مبذول در فرض تلف است، اینو که میبینیم بعد که اشکال محقق ثانی و شهید ثانی رو میبینیم، میگیم چه اشکال واضحیه، چون جوابشو از قبل فهمیدیم فعل جمله. اگه اونو نمیگفتن این اشکال این دو بزرگوار بهتر تو ذهن نقش میبست. قبل از اینکه اشکال رو بگن اشاره خلاصه به جواب کردن. حالا اشکال رو بخونیم. وقد استشکل فی ذلک المحقق و شهید ثانیان و شهید ثانیان، محقق ثانی و شهید ثانی. قال الاول فی محکی جامعه، اولی یعنی محقق ثانی، کجا گفته؟ در آنچه که حکایت شده است از جامع المقاصد ایشون. فی محکی جامعه یعنی در آنچه که حکایت شده از جامع المقاصد ایشون. ایشون فرمودن انه هنا اشکالن، در اینجا یه اشکالی وجود داره. چه اشکالی؟ توضیح میدن فانه کیف یجب القیمه و یملک الاخذ و یبقى العین علی ملکه، چگونه واجب باشد قیمت و مالک شود اون قیمت را آخذ. آخذ یعنی مالک این که الان داره قیمت رو اخذ میکنه. و یبقى العین علی ملکه، در حالی که این هم بر ملک آخذ باقیه. آقای ابراهیمی کتابش که هنوز در ملکش هست، پولی هم که من دارم پرداخت میکنم اونم مالک شده، پس جمع بین عوض و معوض پیش اومد. بعد ایشون میگن که شاید بعضیا بخوان یه جوری مشکل رو حل کنن، ولی این بیان فایده ندارد. از خارج توضیح داده بودیم و جعلها فی مقابلت الهیلولت لا یکادیت تزه و معناها، قرار دادن اون بدل یا قیمت در مقابل هیلوله معنای واضحی ندارد، یا نزدیک نیست که واضح شود معنایش. لا یکادیت تزه و معنا یعنی که بعیده که معنای واضحی ازش در بیاد، نزدیک نیست که معنای واضحی ازش فهمیده بشه. تکرار کنم یه دفعه دیگه، بعضی ها گفتن آقا کتاب آقای ابراهیمی رو ما گرفتیم بردیم گم و گور شد، تلف نشد ولی نمیدونیم کجاست، الان میخوایم پول بدیم. این پولی که میخوایم بدیم عوض از اون کتاب نیست. پس عوض چیه؟ عوض از هیلولته. هیلولت چیه؟ همین که من بین ایشون و کتابش جدایی انداختم، در مقابل این هیلولت باید پول بدم. ایشون میفرمان این معنای واضحی ازش فهمیده نمیشه. چرا؟ چون بالاخره شما پولو در مقابل چیزی که میدید باید مالیت داشته باشه، ارزش داشته باشه. این هیلولتی که در مقابلش پول دادید این بود، منفعت بود، چی بود؟ مالیت داشت؟ نه. پس به چه اعتبار در مقابلش پول دادید؟ میفرمان این بیان لا یکاد یتزه و معنا، انتها. کلام محقق ثانی تمام شد. و قال ثانی، نفر دوم هم میگه، اینجوری میگه، نفر دوم یعنی شهید ثانی، این هازا لا یخلو من اشکال، این بیان، این که بگیم مال ملکیت حاصل میشود، این خالی از اشکال نیست. از چه جهت؟ ایشون دیگه تصریح کردن من حیث اجتماع العوض و المعوض علا ملک المالک من دون دلیل واضح، از این جهت که جمع میشن هم عوض هم معوض بر ملک مالک بدون اینکه دلیل واضحی داشته باشیم. اگه دلیل واضحی داشت حالا میپذیرفتیم، ولی بدون هیچ دلیلی عوض و معوض در ملک مالک جمع شدن. ولو قیل به حصول الملک، شهید ثانی میگن ما دو تا پیشنهاد میدیم برای حل این مشکل. پیشنهاد اول چی بود یادتون هست یا نه؟ گفتم ها، پیشنهاد اول این بود که بگیم مثلا ملکیت حاصل نمیشه، اباحه تصرفه. پیشنهاد دوم، حالا ایشون برعکس گفتن، دوم و اول من برعکس با عبارت ایشون، پیشنهاد دیگرشون این هست که بگیم که ملکیت حاصل میشه، ملکیت دو طرفی، ملکیت متزلزلن باشه، باز جمع بین عوض و معوض هستا. برای اینکه جمع بین عوض و معوض پیش نیاد، با متزلزل لزوم مشکل حل نمیشه، با ملکیت دو طرفی. یعنی چی؟ یعنی آقای ابراهیمی مالک پول بشه، من مالک کتاب گم شدهش بشم. ها، ایشون مالک پول میشه، منم مالک کتاب، منتها ملکیت متزلزله. اگه کتابو پیدا کردیم به هم میخوره. پس ایشون دو تا راه پیشنهاد میدن، میفرمان که ولو قیل به حصول الملک لکل منهما، کل منهما یعنی هم قاسب مالک اون عین گم شده بشه، هم مالک مالک بدل بشه. اگر قائل بشین به حصول ملک برای هر دوتای اونها متزلزلن، البته ملک متزلزل یعنی چی؟ ملک متزلزل یعنی اگر عین پیدا شد ملکیت باطل میشه، به هم میخوره. این یه راه. کتابای ما واو داره، بعضی از نسخ او داره، اینجا باید او باشه، چون دو تا راه میخوایم پیشنهاد بدیم، جا داره که با هم با او عطف کنیم، چون این دو تا راه مانع خلوون، یعنی به این معنا که یکی از این دو تا راه باید استفاده بشه، نه اینکه هر دو تاش استفاده بشه. پس بهتر بود او بگن. او راه دوم، او توقف تملک المغصوب من للبدل علی یأس من العین و این جاز له التصرف، یا اینکه قائل بشیم که متوقف است تملک مغصوب من، مغصوب من یعنی مالک اون کسی که کتاب شما غصب کردیم، متوقف است تملک مغصوب من بدل را بر یأس از این، یعنی زمانی ایشون مالک میشه که از پیدا شدن این ناامید بشیم، تا مادامی که یأس حاصل نشده ها مالک نیست، فقط اباحه تصرف است. تا مادامی که یأس حاصل نشده فقط تصرف جایزه و این جاز له التصرف، تصرف جایزه ولی مالک نمیشود. بعضی اینجا یه ایراد گرفتن، ایراد به جایی هم هست، گفتن خب چرا گفتید توقف علل یأس، باید میگفتید توقف بر تلف، چون در فرض یأس بازم هست، ممکنه پیدا شه بازم، ما ناامیدیم ولی یه وقت اومدیم و پیدا شد، باید میفرمودن بر فرض تلف. حالا کار نداریم، در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیه سپید است. اگر یکی از این دوتا احتمال رو میگفتید، ولو قیل به حصول الملک لکل منهما او توقف تملک المغصوب من للبدل علی الیأس من العین کان وجهن، جواب لو اینه، کان وجهن فی المسئله، این خوب بود در مسئله، وجه خوبی بود یکی از اینها در مسئله. انتها، تمام شد کلام شهید ثانی و استحسنه فی محکی الکفایه. مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام هم نیکو شمردن کلام شهید ثانی رو، تایید کردن کلام شهید ثانی رو، استحسان کردن. البته در آنچه که حکایت شده از کفایت الاحکام، من شیخ انصاری که نرفتم ببینم، طبق نقل مفتاح الکرامه اونچه که از کفایت الاحکام حکایت شده اینه که ایشون هم پسندیدن نظر شهید ثانی رو. بعد میفرمان اقول، حالا مرحوم شیخ اعظم میخوان آستینا رو بزنن بالا، جواب تفصیلی از این اشکال بدن. گفتیم اشکال رو که این دو بزرگوار گفتن، قبل از مطرح شدن اشکال هم مرحوم شیخ یه چکشی زدن به جواب، یه اشاره کردن که اینجا معاوضه ای اتفاق نیفتاده تا جمع بین عوض و معوض پیش بیاد، ولی اون فقط یه اجمال مطلب بود، تفصیل مطلب رو از عقول اشاره خواهند کرد که وقت ما تمام انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.